الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث در اباحه بود و تصویر اباحه اقتضایی و لا اقتضایی. این نکته رو عرض بکنم که بحث ما در این جهت در اصطلاح فقط نیست که ما بخوایم تشخیص بدیم یا یه اصطلاحی جعل بکنیم که اباحه اقتضایی چیه لا اقتضایی چیست، بلکه تصویر واقعی اباحه هست به این معنا که آیا اصلا تصویر میشه اباحه و اقتضایی باشه لا اقتضایی باشه، جعل درش معنا داره یا نه، و این اثر مهم استظهاری داره در روایات. انشاءالله این نتیجه رو عرض میکنیم. لذا بحث ما یه بحثی نیست که فقط برای جعل اصطلاحی باشه، اینو عنایت بکنن دوستان. الان در فرمایش مرحوم اصفهانی که دیروز عرض کردم امروز تبیین میکنیم، ایشون اصلا تصویر نکرده اباحه اقتضایی واقعی را اونطور که تا به حال بحث بود. اون وقت این ثمراتی در استظهار از روایات داره، نزا این جهت باید بشه عنایت بشه. مرحوم محقق اصفهانی در ذیل بحث براءت، در اونجایی که روایت را بحث میکنن کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، که بحث شده از یرد فیه نهی معنای ورود به معنای صدور یا به معنای وصول، اینا بحثش انشاءالله میاد. در ذیل اون بحث ایشون توجه میکنه به بحث اباحه، میفرماید اباحه تارتن به معنای لاحرجیت عقلی است در مقابل حظر عقلی، به معنای اینکه عقل میگه قبل از ورود شرع باید که همه کارهای تو تابع نظر مولا و مالک باشه، ورود و صدور عبد باید به اذن مولا باشه. گاهی توجیه میشه این حرف به این که تصرفات ما در ملک مولاست و بدون اذن او تصرف درست نیست، بنابراین عبد قبل از این که شرع به او اجازه بده او حق تصرف در ملک مولا نداره. فعل عبد نوعی تصرف در ملک مولاست، پس ورود و صدور عبد باید به اذن مولاش باشه. بنابراین یه خب این معناش حظر عقلیه، در مقابلش لاحرجیت عقلیه. عقل میگه بنا به نظر اونایی که میگن اشکالی نداره و حظر نیست، میگن که عقل میگه من قبل المولا تو حرجی نداری اگر فعل رو انجام بدی مالم یرد فیه نهی. این یه معنا از اباحه است به معنای لاحرجیت عقلی من قبل المولا، که این امر عقلیه. در مقابلش اباحه شرعیه. اباحه شرعی را ایشون میگه تارتن اباحه امر واقعی، حکم واقعی است، لذات الموضوع ناشی از عدم اقتضائیت موضوع. موضوع چون درش مصلحت و مفسده هیچ کدوم نبود، نه در فعل نه در ترک، لا اقتضا بوده، در این صورت مولا یه حکمی به نام اباحه داره. اباحه عبارت میشه از یه جعل شرعی برای واقعی، برای ذات موضوع ناشی از لا اقتضائیت. بعد میگه و اخرى عبارت است از یه حکمی مجعول برای موضوعی که شک کفیه در حلیت و حرمت و ناشی از ملاک تسهیل. اگر دقت بکنید فرمایش ایشون اون وقت به این برمیگرده که اباحه واقعی را ناشی از لا اقتضائیت دانسته و اباحه ظاهری را ناشی از ملاک. پس اباحه لا اقتضا واقعی را به نظر میاد همه رو واقعی گرفته، یعنی واقع فقط اباحهش لا اقتضاییه. اباحه ظاهری است که ان اقتضاء لملاک تسهیل علل عبد، این فرمایش ایشونه. حالا ابتدا در صفحه در جلد 4 صفحه 72 و 73 نهایت الدرایه ایشون میفرماید که اباحه علی قسمین، احداهما به معنی لا حرج من قبل المولا فی قبال الحظر العقلی لکونه عبدا مملوکا ینبغی ان یکون وروده و صدوره عن رأی مالکه، ثانیتهما الاباحة الشرعیه فی قبال الحرمت الشرعیه الناشئة عن المفسدة الباعثة للمولى على زجره اما فی المفسدة، در مقابل چنین حرمتی و هیه تارتن اباحتون واقعیتون ثابتتون لذات الموضوع ناشئتون عن لا اقتضائیت الموضوع لخلوهی عن المصلحة والمفسدة و اخرى اباحة ظاهریه ثابتة للموضوع بما هو محتمل الحرمة والحلیه ناشعت اما یقتضی تسهیل علی المکلف بجعله مرخصا فیه. خب الان این فرمایش ایشون این طوره که اباحه واقعی را مقابل اباحه ظاهری قرار داده، اون وقت اباحه واقعی که ثابت برای ذات موضوع است در مقابل اباحه ظاهری که برای مشکوک الحلیت و الحرمه ثابته، اباحه واقعی را لا اقتضایی دانسته و اباحه ظاهری را ناشی از تسهیل علی المکلف. خب حالا یه بحث اینه که چرا مرحوم اصفهانی نسبت به عالم واقع اباحه واقعی رو تصویر نکرده؟ یه بحثم راجع به اینه که چرا در اباحه ظاهری فقط مسئله اباحه اقتضایی رو مطرح کرده، عمدش الان بحث واقعه. خب ما تا به حال هم ما به تبع شهید سعد و دیگران اباحه واقعیه را به نحو اقتضایی تصویر کردیم، گفتیم اباحه تارتن درست فعل و ترکش ملاک نداره، اما نفس ترخیص و ارخائنان و آزادی عبد پر از ملاک میتونه باشه، اونم ملاکی که گاهی با ملاک وجوب و حرمت میجنگه و بر او فائق میاد و شارع بر اساس او حکم میکنه. خب سوال اینه که خب چطور مرحوم اصفهانی این رو تصویر نکرده، گفته تارتن اباحتون واقعیه ناشعتون ان لا اقتضایت موضوع و اخرى اباحتون ظاهریه ناشعت تسهیل. چرا همون اباحه واقعی را بگیم تارتن ناشعتون از لا اقتضایت موضوع و اخرى ناشعتون من ملاکن فی اصل ترخیص و ارخائنان؟ چرا این نفرموده؟ ممکنه یه توجیه اینطور بکنیم برای فرمایش ایشون که تسهیل که در حکم ظاهریشون فرموده در مقابل این است که جای تضییق باشه، در حکم ظاهری جای تضییق بود، شک در حلیت و حرمت داریم، جای جعل احتیاط بود که شارع به لحاظ حفظ واقعش احتیاط بکنه، ولی مولا امتناناً این کارو نکرده و تسهیلاً للعبد حکم ظاهری اباحه آورده. تسهیل در جایی که جای تضییق باشه، تصور تضییق بشه، تسهیل معنا داره. اما در اباحه واقعیه که فرض این طرفه فعل و ترک مصلحتی نداره، متساویند، جای تضییق نبود تا حالا مولا تسهیل بیاره. دقت بکنید، جای تضییق نبود که حالا بخواد تسهیل بیاره، از باب تسهیل اباحه کنه، اباحه رو جعل کنه. ممکنه اینی که مرحوم اصفهانی به این وضوح اباحه واقعی را فقط لا اقتضا گرفته، و اباحه ناشی از تسهیل را اباحه ظاهری در ظرف شک که در حرمت و حلیت یا شک که در وجوب و حلیت آورده، شاید این باشه که مصلحت تسهیل در جایی است که تصور تضییق میشه و در مرتبه شک که در واقع جای تضییق هست از باب اقتضاء احتیاط و شارع امتناع نمی‌کنه. همون حرفی که در بحث حدیث رفع و تصویر امتنانیت حدیث رفع گفتن، در کفایه جایدی خوندید این مسئله را، که فرمودن واقع برای حفظش اقتضا داشت که مولا احتیاط بیاره، اما امتنانن لعجل تسهیل علی العبد مولا او رو رفع کرده، که رفع در اونجا لبش دفعه، چیزی جعل نکرده بود مولا که برداره. اقتضایی را که میتونست فعلیت پیدا کنه نسبت به احتیاط دفعش میکنه مولا. با همین جعل براءت و رفع ما لا یعلمون یا اباحه کل شیء انک حلال، اینو دفع میکنه. خب این معنا در اباحه واقعی ظاهرا تصویر نمیشه، به خاطر اینکه فرض اینه که اگر هر طرف فعل و ترک اگر ملاکی داشته باشه، خب بر حسب او یا وجوب میاد یا استحباب میاد یا حرمت میاد یا کراهت میاد. پس در جایی فرض اباحه میشه که تساوی طرفین باشه یا هیچ اقتضایی در طرفین نباشه، اون وقت است که اباحه مولا جعل میکنه. حالا اگر هیچ اقتضایی در طرفین نیست، چه معنا داره ما فرض تضییق بکنیم، فرض امکان تضییق بکنیم، بگیم مولا اون وقت اباحه آورده رفعاً للتضییق تسهیلاً للعباد؟ بنابراین ممکنه وجه این که ایشون منحصر کرده اباحه واقعی را بلا اقتضایی این باشه. بله چی باشه؟ خب بله دیگه، این جوابش اینه که ما در باب اباحه لازم نیست که یه تسهیل عنوان به عنوان تسهیل بیاد که یه جور گویی در بطنش نهفته است که یه تضییقی مثلا در مقام متصور باید باشه تا اینکه با آوردن اباحه تسهیل بکنیم. نه، ما میگیم نفس رخصت و ارخاء عنان و آزادی عبد خودش پر از ملاکه، و این آزادی عبد البته در وعای تشریع، چون آزادی تکوینی که داره، آزادی عبد در وعای تشریع که قابل تصوره، همین معنایی که خود ایشون همینجا تصور کرده، گفته عبد ممکنه عقلش حذر قائل باشه، حذر قائل باشه و ورود از باب اینکه ورود و خروج عبد به اذن عبد مولاش باید باشه، تصرف عبد در سلطان مولا باید به اذن او باشه. ممکنه کسی همچین تصوری داشته باشه، معنا داره. حتی ما بعداً بحث میکنیم که اگر عقل قبح قابلا بیانم بگه، باز جای براءت شرعی و اباحه شرعی هست و این اباحه وارد بر قبح قابلا بیانه، و معنا داره در عالم ملاک مولا جعل کنه از باب استناد و غیره، که انشاءالله بحث میکنه. پس ببینید، میخوایم بگیم که تصویر میشه ثبوتن، وجهی نبود برای اینکه مرحوم اصفهانی بحث را در اباحه واقعی مقصور کنه به لا اقتضائیت. این یه نکته. این بحث البته به نظر من بحث مهمیه، ثمره استظهاری مهم داره. حالا بحث آتی هم انجام میدیم وقت روشن میشه. ثمرش این است که اگر فرمایش ایشون درست بود که اباحه واقعی لا اقتضایی بود همیشه، اون وقت روایاتی که وارد میشه در حل و اباحه و امثال این که ظهور در حکم واقعی داره، همش از قبیل لا اقتضایی میشد. کل شیء عندک حلال میشد استظهار باید میکردیم حلیت واقعیه را دیگه، و حلیت واقعی هم لا اقتضاییه. برعکس که حالا بعداً عرض میکنیم، اگر ما اباحه لا اقتضایی رو تشخیص ندادیم در عالم واقع، اون وقت اگر مقصور شد به اباحه واقعی، تمام این ظهورات باید حمل بشه به اباحه واقعیه، که اباحه واقعی هم همش اقتضایی. اون وقت این نقطه اثر مهم استظهاری داره که روش تأمل بفرمایید. خب پس ما در عالم در اباحه واقعی هر دو جور رو میتونیم تصویر کنیم. در اباحه ظاهری مسئله خیلی دشواره. در این که به مصلحت تسهیل میتونه باشه که بحثی نیست، میتونست احتیاط باشه مولا اباحه آورده. منتها بحث در اباحه ظاهری از جهات دیگه مشکله. ما از چون بحثی هنوز نکردیم، این بحث قبلا باید طرح میشد در جای خودش در بحث احکام ظاهری، که اصلا ماهیت حکم ظاهری چی هست، اباحه ظاهری چی هست. اگر ما در اباحه ظاهری یه جعلی به عنوان اباحه داشته باشیم، جعل کلی داشته باشیم، چه طابق الواقع چه لم یطابق الواقع، اگر یه جعل اباحه‌ای داشته باشیم مثل اباحه واقعی، منتها اباحه واقعی رفته رو تبایع اشیا و ذوات اشیا، مثلا اکل فلان شی حل حلاله، اما در اباحه ظاهری رو مشکوک الحلیت و الحرمه رفته، و الا این موضوعشون مختلفه، محمولشون یکیه. مثل اباحه ظاهری و اباحه واقعی رو تصویر مرحوم آخوند که یادتون هست با استصحاب طهارت یا با قاعده طهارت، ایشون میگه اصلا اجزا میاد از باب اینکه مجعول در باب استصحاب طهارت یا قاعده طهارت حقیقتا طهارته، فردی از طهارت مجعوله. فرقش اینه که طهارت واقعی رو موضوع واقعی رفته، طهارت ظاهری رو موضوع شک در طهارت واقعی رفته، اما مجعول طهارت داره. کسی که با اصالت و طهاره یا با استصحاب طهارت نماز میخونه واجد و طهاره است، مجعول بل حمل شایع طهارت برش. اگر یه کسی اینطور بگه، اون وقت عرض ما اینه، یه جور تصویر میشه بس علال قاعده ما باید در این جعل این حلیت و اباحه در ظاهر این یعنی مشکوک و طهارت و مشکوک الحلیت و الحرمه یا مشکوک الحلیت و الوجوب باید تصویری بکنیم که چه ملاکی داره. اما یه وقتی اینو عنایت بکنید، یه وقتی ما تصویرمون از حکم ظاهری مثل فرمایش محقق عراقیه که میگه حکم ظاهری خیلی بحث مهمیه، این ثمرات در خیلی جاها داره، یکیش اینجاها ظاهر میشه. حکم ظاهری اونجایی که طابق الواقع، در واقع ملاکش همون ملاک واقعه. مولا فرموده صدق العادل، عادل هم گفته که اینجا حلاله، این عقل حلاله، این شی حلاله، واقع هم همینه که حلاله. در واقع ملاک صدق العادل اینجا که باش داره اباحه جعل میکنه هو ملاک الواقع، یه ملاکی در واقع هست، اقتضا اون ملاک جعل اباحه واقعیه را، همون ملاک اقتضا جعل اباحه را در ظرف شک در اباحه واقعیه. پس دو تا انشاء داریم ما، یه انشاء در عالم واقع رو طبیعت اشیا ناشن ان ملاک اباحه، یه انشاء دیگه داریم در ظرف جهل که ملاکش نفس ملاک واقعه، نفس ملاک واقعه. بله چرا یواش میگید؟ قرار بلندتر بیارم هم بشنویم. همین داریم اصول عملیات داریم میگم دیگه، حکم ظاهری در اماره هست، در اصول عملی هم همینه. ایشون میگه که میگه حالا کار الان با اون جهتش نداریم، بحث اینه که چه نسبتی با واقع داره. میگه احکام ظاهری نسبتش با واقع اینه، احکام طرق همش همینطوره، همه احکام طرق ام از امارات و اصول عملی، احکام طریقی خاصیتشون اینه، انشاء اون منبعثون ان ملاک الواقع، این حکم واقعی. منتها این حکم ظاهری انطابق الواقع که خود واقعه، ان لم یطابق پوچه هستن، یعنی انشائیست بلا جد، انشاء بلا جد. بله چرا نمیفرماییم؟ خوب میفرماییم، هیچ اشکالی نداره. چه اشکال داره؟ فرض که این نیست، فرض که این نیست که شما اگر فرض اینه که پس شما قد دارید که واقع چیه؟ اگر دیگه، یعنی اگر در واقع مباح بود که همین براءت مطابقشه، این براءت اینه دیگه. شک داری شما در وجوب و حلیت، شک داری در حرمت و حلیت، اگه یقین داشتی که جای براءت نبود که. خب میگه اگر در واقع، یعنی نمیگیم همه اینو میگن ها، من میخوام میگم یه تصویرم اینه که این تصویر اون وقتی لازم نیست درش ما فرض کنیم یه اباحه مجعولی در مرتبه ظاهر داریم غیر از واقع، که اون وقت خودش یه ملاکی میخواد دنبال ملاکش بچرخیم. نه، ما در اباحه ظاهری عبارت هست از انشاء اباحه به همون ملاک واقع لو طابقه، اگر لم یطابقم پوچه. خیلی خوب، حالا این یه بحث دیگه است، هیچ اشکالی هم نداره، ما در جای خودش هم گفتیم که در امارات در اینجا معذوریت از باب همین امر شارعه، هم در جایی که لم یطابق از همین امر شارعه. نه 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 نه، چی رو اراده نداره؟ خب معنای همین جعلی کده عذر بر من دیگه، مولا اراده اباحه نکرده، ولی وقتی اباحه اوورد به اطلاقش در اختیار عبد قرار گرفت، مثل در جایی که مخالفت بکنه در امارات به در واقع اینطور میشه. بله دیگه، توهمش عذر دیگه، نه به توهمش عذر دیگه، مثل تجری، درست مثل تجری که خلافشه، توهم به این که این هست و این توهم مولا آورده، توهم رو مولا آورده. اگر بگید که این شبهه مصداقی است، اون وقت جواب داره که این شبهه مصداقی در اینجا اشکالی نداره، به شبهه مصداقی تکلیف واقعی اشکالی نداره اینجاها، چون نتیجه این میشه لو طابق الواقع که فبها، لو لم یطابق هم مؤذره، لو لم یطابق هم مؤذره در مثل براءت. در عکسش اگر اماره بر وجوب اومد، همین که لو طابقه واقع رو منجز کرده واجب بر من کافیه، به حکم عقل باید همه جا مراعات کنم. یعنی اینجاها شبهه مصداقی مانع نمیشه. بله و ملاک واقع اقوا بوده، خب بله اباحه اقوا بوده، خب اون رو آورده. خب حالا ما نمیخوایم بحث حکم ظاهری وارد بشیم با تمام شوقش، عرض من اینا بحث مبناییه دیگه. ببینید، بله انشاء فقط، نه نه اصلا از ملاک نداره دیگه، ملاک نمیخواد، جعل واقعی ملاک میخواد. نه این جعل جد نداره در جایی که مطابق نیست. نه ببینید، جعل که یه کاره، جعل یه کاره، این کار باید از ناحیه مولا لغو نباید باشه، نباید لغو باشه. مولا اگر جعل بکنه برای ایها المکلف سله، اگر بعضی از مصادیقش قادر نباشن که لغو نیست، درسته؟ اگر مولا بگه که کل شیء لک حلال، یه حسش که مطابق نیست جد نداشته باشه که لغو نیست. مولا یه کار انجام میده، این کار مولا مثل بقیه امور دوایی میخواد، یه قرض میخواد. بله نه، خب اون کار مولا منحل میشه خارجن، اما کار مولا یه کاره. برای خروج از لغویت همین است که اگر مولا یه جعلی بکنه که یک مورد کار تطبیق بشه، خارج میشه از لغویت. ما از بحث داره خارج میشیم. ببینید، من فقط می‌خواستم این عرض کنم، اینی که در اباحه ظاهری ما دنبال یه ملاک میگردیم، یه مقدار تابع این است که ما تصویرمون از حکم ظاهری چیه. اگر حکم ظاهری یه حکم مجعوله بالحمل شایع باشه، باید حتما قرضی داشته باشه، باید ملاکی داشته باشه، منبعث بشه، اون وقت دنبال باید بگردیم این ملاک کجا هست، که حالا بحث آتی ماست. اما اگر تصویر ما از حکم ظاهری یه همچین چیزی باشه، آیه محقق عراقی میفرماد اصلا ما نیاز نداریم یه ملاک دیگه تصویر کنیم. اون ملاکی که داعی میشه برای حکم ظاهری همون ملاک واقع، ملاک دیگه نمیخوایم ما. ملاک واقع ید المولا الى جعل الواقعی فی ظرف الواقع و الى جعل ظاهری فی ظرف شک فی الواقع. اونجام که لم یطابق میشه پوچ. جعل نباشه ها، اون بحث امضا و اینا، حالا اونا رو قاطی نکنید دیگه، امضا حالا بحث دیگه داشت دیگه. خب این یه بحثه. پس ما فقط خواستیم اشاره کنیم که این که اباحه ظاهری ان اقتضاء هست یا نه، یا اباحه لا اقتضایی هم میتونیم تصویر کنیم یا نه، که مبتنی بر این است که چه ملاکی وجود داره و اباحه از چه ملاکی منبعثه، یه مقداری تابع این که ما تصویرمون از حکم ظاهری چیه، که این اشاره عرض کردم. حالا اونایی که میان اباحه را یه حکم میدانن مثل حکم واقعی منتها رو موضوع شک، یعنی مجعوله و داعی میخواد، قصد میخواد، بدون جعل ممکن، بدون جعل بالحمد شایع ما اباحه ظاهری نداریم، خب حالا مسبب ملاکش کجاست؟ در متعلقشه؟ در خودشه؟ در عبارتهای مختلفی فرمودن که این ملاکش در خودش هست. مرحوم آخوند در اباحه ظاهری ها، مرحوم آخوند عرض میکنم در یه جایی تصریح میکنه که این اباحه ملاکش در خودش، در حکم ظاهری. مرحوم آقای خویی میگه مصلحتش در خودش، در خود جعله. بله چیه حکم ظاهری چیه دیگه پس؟ میگم در حکم ظاهری میگه دیگه. میگم آخه حکم ظاهری یه جعل داره یه مجعول داره، میگم غیر از اینه در چیه؟ در هر چی، بالاخره در حکم ظاهریه، نه در متعلقش، نه در واقع. این دوتا رو ما درست کنیم، ما یه واقع داریم که کاربون نداره، ایشون یه متعلق داره، تصریح میکنه لا فی متعلقه. خب پس در خود حکمه. حالا سوال اینه که در خود حکم تصویر میشه یا نه. مرحوم آیت الله حلی، شیخ حسین حلی، ایشون هم همینو گفته، میفرماید که ایشون میفرماید ولکن لا یخفا ان هذا الترخیص الوارد فی مقام الجهل، نه همه ما رو حکم ظاهری است، لا بد ان یکون عن مصلحت ولو فی نفس الجعل و هذه المصلحه ولو هی فی نفس جعل الترخیص تکون مزاحمه للمصلحه الواقعیه تا به آخر. آقای خویی میفرماید که ما شما چرا فرمودید نگفته آقای خویی در جعل؟ من جلو چشم من که هست، حالا بخونم ببینم چطور میشه. این کامپیوتر شما فکر کنم گازوئیلیه، یه چیزا رو نشون نمیده. بله بله، جرمش این است که یه سال صحبت نکنن. خب مرحوم آقای خویی فرمودن اما من ناحیت المبدا فلان المصلحه فی الحکم ظاهری انما تکون فی نفس جعل الحکم، کجای شما قایم شدید؟ لا فی متعلقه، لا فی متعلقه. بله مصباح الاصول جلد 1 صفحه 110. البته این طبع اون قدیمی هاست، حالا این جدیدی هاش کمی جاش جابجا شده باشه. بله نه ممکنه که آقای تبعای جدید ما دار فرق کرده باشه. پس ببینید ایشون میگه در، چون ایشون در بحث حکم ظاهری، وقتی ما جمع بین حکم ظاهری کنه واقعی کنه اصطلاح مبدا و منتها رو میاره. مبدا مقصود ملاک، منتها مقصود داعیه، داعیه که حکم ظاهری و واقعی در داعیش تو جمع میشن، در مبدا به لحاظ ملاکه. میفهمد و اما من ناحیه المبدا فلان المصلحه فی الحکم الظاهری انما تكون فی نفس جعل الحکم. مرحوم آقای قمی هم، آتقی قمی، ایشون هم در اصول فقهش مکرر این رو آورده، میفرماد ذکرنا ایضا ان الحکم الواقعی تابع للملاک فی المتعلق و الحکم الظاهری تابع للملاک فی نفس الجعل. عرض میکنم یه جایی هم به نظرم یه عبارتی مرحوم اصفهانی داشت که اجمال داشت، ولی اونم ممکن مقصود این باشه که حالا میخونیم در اصول بر نهج حدیث وقتی میخواد تبیین کنه احکام تکلیفی را، به اباحه که میرسه میگه اباحه لا اقتضایی است از مصلحت در فعل و ترک، منتها عدم المصلحت در فعل و ترک لازم نمیاره، که میگه لازمش این است که ما وجوب و حرمت و استحباب کراهت نداشته باشیم، اما لازم نمیاره یه حکم پنجم داشته باشیم. میگه بل المصلحت و فی نفس الاباحه، مصلحت و فی نفس الاباحه. چون باید معنا کنیم فی نفس الاباحه یعنی چی. پس ببینید مرحوم آخوندم در کفایه به نظرم یه جا اینو داره که در نفس اذن فل اقتحام ملاک است، در اباحه ظاهری در نفس اذن فل اقتحام. حالا سوال اینه این تصویر میشه این فرمایش بزرگان یا نه؟ آیا میشه ملاک در نفس جعل باشه؟ ما همیشه عرض کردیم یه شبهه قوی وجود داره که ملاک بخواد در نفس جعل باشه، باید جعل ساقط بشه به محض جعل مولا. اگر ملاک قائم به جعله، تا مولا جعل کرد ملاک حاصل و ساقط بشه. شما در بحث اجزا خوندید وجه سقوط امر یا حصول بالعطاعت یا تفویت ملاک که دیگه امکان تحصیل نداشته باشه، یا عصیان که همون یه سنخ از تفویته. خب اگر که ملاک حاصل شد که جعل باقی نمیمونه، مولا به عبدش میگه اشرب الماء، ملاکش عبارت است از رفع آتش. خب حالا شرب الماء کرد، آتش حاصل، رفع آتش شد، بازم اشرب الماء باقیه، معنا نداره این حرف. از وقتی میگیم از منبعث از ملاکه، یعنی یه ملاکیست که با فعل عبد محقق میشه، الان که عبد انجام نداده کاری را محقق نیست و نیازه که محقق بشود. این نیازه که محقق بشود یدعو المولا الالجعل تا بعث کنه عبد را به سوی تحصیل این ملاک. ملاک تحصیل شد جعل ساقطه. اون وقت در حکم ظاهری ملاک در نفس جعله یعنی چه؟ خب مولا جعل کرده با بقا، حدوثا و بقا یعنی چه؟ نه یعنی خب بگیم معناش یعنی چه؟ ما یه جعلی داریم در عمود زمان مستمره، خب ملاکش حاصل شد. نه ملاک نمیشه جعل، به ملاک در متعلق بود. نه ببینید اجازه بدین، ملاک هر کجا که هست باید ساقط بشه دیگه، بعد وقتی حاصل شد به همون مقدار یعنی میشه. در استمرار یعنی چی؟ جعل که خودش انشاء متصرمه، ملاک در این که جعل باقی بمونه که معنا نداره. شما ببینید جعل باقی بمونه معنا نداره، چون بقاش دست شارع نیست، تابع ملاکشه، تابع ملاکه. نه ببینید اولا خود انشاء شارع که متصرمه، انشاء میکنه دای جعل دایی، اجازه بدید این که انشاء بدای جعل داییه، این انشاء بدای جعل دایی منشأ انتظار وجوبه. میگن یا تعلق الوجوب به هذا الشيء، که حالا این که این بقای چطوره یکی دو راه داره. بله بقاش در واقع اعتبار، خیلی خوب، بقا در واقع اعتبار. حالا
شما میگی در نفس جعله، نه استمراج که تابع حکم عقله، وعای اعتباره، وعای اعتبار، اعتبار عقلیه دیگه که میگه باقیه. مثل این که مثل معاملات، که معاملات که انشاءن، ولی میگن بیع یک بقای معنوی هم داره، یه بیع معنوی داریم که عبارت هست از بقا اون عقل، ولی عقل که متسرمه. جعل مستمر معنا، جعل مستمر معنا نداره، جعل مستمر که معنا داره این اجازه بدید انشا بدای جعل دایی که امر متسرمیه، انشا میکنه بدای جعل دایی تمام میشه. اون چه که معقوله این که بگیم خود این انشا بدای جعل دایی متسرم موضوع حکم عقله، ولیکن حق اینه که فرض اینه که عقلا وقتی انشا میشه میگن یه وجوبی پدید میاد که باقیه، اینطور میگن. ظاهرش این است که یه اعتبار بقایی میکنن برای وجوب. خب حالا سوال اینه که مولا جعل کرده و یه امر متسرمی را، مولا که اعتبار بقا نمیکنه که، یه امر متسرمی رو جعل کرده، اون امر متسلم دایی میخواد. بحث اینه که کار مولا دایی میخواد، ملاک میخواد. ملاک کار مولا چی بوده؟ میگی در خود جعل بوده. خب جعلش تمام شد، ملاکش هم حاصل شد، به نفس جعل حاصل شد. نه، شما میگید در حالی که جعل مولا مستمر نیست، معنا نداره و فعل دیگه، فعل مستمر یعنی چیه؟ یعنی دائما مولا در جعل میکنه؟ نه نه، شما در کوسه و ریشمند میفرمایید امر متسرم یعنی چه وجود، امر متسرم یعنی چه وجود داره؟
نه یک
فردش
متسرمه، یه فردش که دائما
جعل مولا وجود داره. یعنی چه؟ خب جعل که انشاء بدای جعل داییه، یعنی چه وجود داره دائما؟ نه نشد، انشاء که متسرمه، بفرمایید ما حصل انشا که وجوبه، اغلا اعتبار میکنم وجود وجوب مستمر اب نداره. انشا که متسرمه یعنی چه؟ ما میگیم انشا دائما وجود داره. میدونم که این اعتبار یعنی چه؟ جعل مولا مثل اینکه بیای حرکت شما، من اینجا نشستم میگم ما اعتبار میکنیم حرکت شما رو دائما در این اتاق، یعنی چی آخه؟ این میشه دیگه، این همینه دیگه. ببینید جعل مولا یه کار مولاست، بگین ما اعتبار میکنیم دائما کار مولا را، آکه چیه؟ خب معنا نداره، خب لغو این کار، خب یعنی چی؟ یعنی میده، نه اجازه بدید میده چی میشه؟ اجازه بدید من حرف شما رو بفهمیم، حرف شما رو بفهمیم. شما برای اینکه تصحیح بکنید یه کار غیر معقول تر به مولا نسبت میدید. مولا یه کاری میکنه که ملاکش در خود این کاره، هی دائما این کار انجام میده ساقط میشه، دائما این کار انجام ساقط میشه، این معنا داره؟ چه فایده داره؟ خیلی چه کاریه که ما باید یه کار معنادار به مولا نسبت بدیم؟ این که بدتره که ما بگیم مولا دائما، این هم حرف شما هم همینه، یعنی مولا مثل نعوذ بالله مثل کسی که هیچ حکمتی نداره، هی دائما داره آب تو هوان میکوبه، هی خودش جعل میکنه ساقط میشه، جعل میکنه ساقط میشه. نه بله، چه فرقی کرد این تصحیح شما؟ خب من عرض میکنم یه تصحیح بکنین. آخه میدونم نتیجه این بحث شما چی شد، مولا دائما داره جعل میکنه ساقط میشه، جعل میکنه ساقط میشه، چیه این کار؟ به جای این حرف نامعقول تصویر دیگه درست کنیم. ما یه حرف آیون زدن که نتیجهش میشه مولا دائما داره کاری میکنه که نامعقوله، هی داره ساقط میشه، هی جعل و ساقط، جعل و ساقط، جعل و این معنا نداره این حرف. حالا روش فکر کنید تا فردا. الحمدلله رب العالمین.